رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با عرض سلام مجدد شنونده عزیز، ناصر جان امامزاده هستم و میزبانی نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی جمعه 28 مارت را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان برعهده دارم. ساعت در دوشنبه 8 سحر است.
با گرمترین سلام های بامدادی به همه شما میرزای سلیمپورم و این ساعتی برنامه را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 شب و ابتدا یک نگاه کوتاه به وضع هوا در تاجیکستان. ناصر جان، امروز هوا در دوشنبه و شهرهای دیگر کشور چگونه است؟
هوا روز تا روز در تاجیکستان گرمتر و گرمتر می شود میرزا. بنابر معلومات مرکزی هواشناسانی تاجیکستان، در نظر است هوا امروز در دوشنبه تا 30 و در قرغان‌تپه تا 32 درجه گرم شود. حرارت در خاروغ 16 درجه و در خوجند امروز انتظار می رود تا 28 درجه رسد. ما همه در اینجا یک روزی گرم و صاف و به صورت عموم یک روزی خوبی را منتظر هستیم.
خوش به حال شما ناصر جان، و راستی بعد شنیدن چنین پیشگویی خوبی آب و هوا کس چقدر میخواهد همین خودی همین لحظه خود را در تاجیکستان بگیرد، چون که مثلا پراگ که ما به سر میبریم همچنان در پنجه سردی های زمستان باقی مانده و تا حال هیچ درکی از بهارش نیست. و شنونده عزیز، این بود مرور به وضع هوای روز جمعه در تاجیکستان. در ادامه مجله بامدادی طبق معمول دنبال مهمترین اخبار جهان خواهیم رفت. امروز ضرب الاجل که سروزیر عراق برای شبه نظامیانی در بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده است به پایان میرسد.
عضوی راستگرای پارلمان هلند گرت ویلدرز دیروز فیلمی زیدی اسلامیش با نام فیتنه را در اینترنت نشر کرد.
دبیر کل پیمان نظامی ناتو گفت در نشست بخارست امیدواری یک بحث سازنده با روسیه است.
و مقامات روسیه میگویند قاتلان خبرنگار ایلیاس شورپایف را آشکار کردند.
مشروع خبرها. امروز زمانی ضرب الاجل که سروزیر عراق نوری المالکی برای شبه نظامیانی در شهر بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده بود پایان می‌یابد. درگیری ها بین نیروهای دولت و شبه نظامیانی طرفدار مقتدی صدر از جیش مهدی در بصره از روز سه‌شنبه این جانب ادامه دارد. دیروز در منطقه های عمدتاً شیعه نشین بغداد به نشان حمایت از مقتدی صدر و به نشان اعتراض به سرکوبی طرفداران وی راهپیمایی ها دایر شد. در واشنگتن پرزیدنت آمریکا جورج بوش اقدام مالکی علیه شبه نظامیان در بصره را در امر اثبات این حقیقت که دولت عراق توان دفاع از خود را دارد یک چیزی مثبت خواند. Iraqi security forces are waging a tough battle
against militia fighters and criminals in Basra. نیروهای امنیتی عراق علیه شبه نظامیان و جنایتکاران در بصره وارد درگیری‌های سنگین شدند. بسیاری از آنها از ایران با مال و سلاح تامین و تمرین شدند. تصمیم بی‌گفتگو جسورانه سروزیر مالکی جهت رفتن علیه گروه‌های غیر قانونی در بصره توان رهبری و عزم او به عادلانه جاری کردن ترتیبات را نمایش می‌دهد.
مقتدی صدر خواستار مذاکرات به خاطر پایان دادن به زدخورها در بصره شده است. در همین حال در بغداد از ساعت 11 شب تا 5 صبح قیود شبگردی جاری کرده اند. جزئیات این موضوع در ادامه برنامه.
عضوی راستگرای پارلمان هلند گرت ویلدرز دیروز فیلم زیدی اسلامیش با نام فیتنه را توسط شبکه جهانی اینترنت نشر کرد. این فیلم هنوز تا نشر شدنش اعتراض‌های گسترده ای را از سوی مسلمانان به بار آورده بود. ویلدرز گفته است فیلم او کتابی در نخونک فاشیستی بودن و مردم را به خشونت تحریک دادن قرآن را نمایش می دهد. دولت هلند در همین حال بلافاصله فیلم ویلدرز را رد کرد. سروزیر هلند یان پیتر بلکننده گفت در این فیلم اسلام را با خشونت برابر کردند و دولت او چنین تفسیر دین را رد میکند. تفصیلات بیشتر این خبر در قسمت اساسی برنامه.
وزارت خارجه آمریکا سرکوبی مطبوعات مستقل و تظاهرگران از سوی مقامات بلاروس را محکوم کرد. سخنگوی این وزارت شان مکارمک گفت رویدادهای اخیر رژیم پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را یک دیکتاتوری بی‌رحم و خودکامه‌ای نشان می‌دهد که حقوق انسان و آزادی‌های اصلی را به یک گونه خشین صرف نظر می‌کند. در جریان عملیات مقامات بلاروس علیه خبرنگاران به گفته مکارمک 30 ژورنالیست مستقل در 12 منطقه بدون کدام دلیل قانونی بازداشت شده‌اند. عملیات خبرنگارانی را به هدف داشت که برای رسانه‌های با برای بلاروس تأسیس داده اتحادیه اروپا، لهستان و آمریکا کار میکنند.
دبیر کل پیمان نظامی ناتو عبد هوبسکفر گفت امیدوار است رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست هفته آینده سران ناتو در بخارست علیه غرب از برای او به گفته او غیر مفید کار نخواهد برد. سخفر با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت و منتظر تبادل آشکارای نظرها بین پوتین و رهبران ناتو در اجلاس شورای مشترک روسیه و ناتو است که در حاشیه نشستی بخارست دایر می شود. اما او افزود که امیدوار یک بحث سازنده می باشد. مخالفت روسیه با پیشنهاد برنامه عضویت با اوکراین و گرجستان از سوی ناتو در رفعی نشست روابط مسکو با این پیمان نظامی را تنش آلوده کرده است. کشورهای عضوی ناتو نیز در مسئله پذیرایی کیو و تیفلیس به این برنامه یک نظری واحد نداشتند.
میکلوش هرستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات گفت کشتار دو خبرنگار از داغستان روسیه در یک هفته اخیر او را تکان داد. میکلوش هرستی در بیانیه‌اش خواستار تحقیق فراگیر این دو کشتار شد. میکلوش هرستی گفت تحقیقات باید دقیق کند که این دو کشتار با هم و یا با فعالیت خبرنگاری آنها در قفقاز شمالی ربط دارند یا خیر. مقامات روسیه میگویند این دو مورد قتل خبرنگاران با یکدیگر ارتباط ندارد.
و در همین حال رسانه‌های خبری روسیه از قبل مقامات آن کشور دیروز درباره آشکار شدن یکی از این دو کشتار قتل خبرنگاری شبکه اولی تلویزیونی روسیه ایلیوس شورپویف خبر دادند. مقامات میگویند عکسی قاتلان را از ثبت کامرایی که در درآمدگاهی بینایی که ایلیوس شورپویف به سر می‌برد به دست آوردند و تحقیقاتی تا حال انجام شده. حاکیست که دو نفر گمانبر در این جنایت همگی یک روز بعد از قتل شورپویف توسط هواپیما به تاجیکستان فرار کردند. ایلیوس شورپویف 21 مارس در منزل زیستش در مسکو کشته شد. بعدی مرگش از منزل او تقریبا 1,000,000 روبل روسی که برای تمامت مادرش و خریداری منزل زیست در مسکو جمع کرده بوده است نیز غیب میزند. گفته می شود مسکو اکنون تعقیب و بازداشت آن دو نفری گمانبر را از مقامات تاجیکستان تقاضا خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در پی بخش خبری برنامه نگاه به سرخط چند مطلب مهم قسمت اساسی مجله بامدادی جمعه 28 مارس. راهپیمایی‌های پرازدحام با طرفداری از مقتدی صدر در بصره اینک 3 روز است عملیات نظامی علیه شبه نظامیان ارتش مهدی ادامه دارد.
فتنه در خواب است، بیدارش مکن. فیلم زید اسلامی گیرت ویلدرز در اینترنت نشر شد.
کلاشنکوف ها را پس دادن. یک کمیسیون دولتی به خاطر تحقیق نیزای روشقلعه به بدخشان رفته است.
اما به نیزای در اسفاره یک کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرغیزستان رسیدگی خواهد کرد. دو نگاه به یک نیزا از دوشنبه و از بیشکک.
میراث پوتین و بوش، برداشت مطبوعات بین المللی از ملاقات قریب الوقوع ولادیمیر پوتین و جورج بوش در سوچی.
و همچنین در این برنامه نتایج دیداری وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه در مسکو، چشمانداز به تاریخچه روابط دو کشور و آیا ذخیره ارز و طلای تاجیکستان چی قدر است. با ما باشید.
شنونده عزیز، این بار شروع کنیم از موضوع درگیری های بصره که اینک روز چهارم است. دختری نقطه چی عراق و چی جهان باقی میماند. دیروز طرفداران رهبری تندروی شیعه‌های عراقی مقتدی صدر با نشان پشتیبانی از او و اعتراض به سرکوبی شبه نظامیان صادق به مقتدی صدر در منطقه های عمدتاً شیعه‌نشین بغداد از جمله در صدر، کاظمیه و در شعله تشکیل راهپیمایی ها کردند. تظاهرگران از جمله استعفای سروزیر نوری المالکی را طلب میکردند، اما مالکی با این وجود به مقتدی صدر و شبه نظامیان جیش مهدی تا روز جمعه فرصت داده است که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند، وگرنه به فشار باز هم سخت‌تر روبرو خواهند شد. آخرین اخبار عراق و اخبار بصره در گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیامپور.
در شهر بصره سه روز باز میانی نیروهای امنیتی عراق و مسلحان گروه ارتش امام المهدی زد و خوردهای شدید ادامه دارد. با اطلاع خبرگزاری ها امروز در شهر هیله واقع در جنوب بغداد هم میانی این نیروها درگیری به وقوع پیوست. روز چهارشنبه همین گونه زدوخوردهای شدید در بغداد و چند شهری دیگر شیعه‌نشینی عراق نیز صورت گرفته بودند. گفته می شود که این زدوخوردها منجر به هلاکت بیش از 70 نفر و جراحت برداشتن صدها نفر دیگر شدند. فقط در شهر کود به اطلاع رئیس پلیس محلی عبدالحنین العمرو در نبرد میان آشوبگران و نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی 44 نفر کشته شدند. تعداد قربانیان و مجروحان در شهر هیله هنوز معلوم نیست. گفته می شود که دیروز هواپیماهای نظامی آمریکا چند استحکام آشوبگران در این شهر را بمباران کردند. زدوخوردها در بصره به مشکلی ساکنان این شهر جنوبی عراق مشکلات نو افزوده است. آنها از کمبود آب پاک و مواد غذا شکوا می کنند. همزمان خبرگزاری ها از قول رئیس این شهر عبدالجلیل خلیف درباره سوی قصد به جان او خبر دادند. رئیس شهر گفته است که از این حمله جان به سلامت برده است و اما سه محافظش به هلاکت رسیدند. همچنین در کنار بصره افراد نامعلوم لوله انتقال نفت را انفجار کردند. اما تا هنوز روشن نیست که سبب اصلی شروع عملیات نظامی در بصره چیست. از بین بردن آشوبگران یا تحت نظارت کامل قرار دادن این شهر جنوبی که همزمان یگانه بندر عراق است و توسط آن نفت به دیگر کشورها انتقال می‌یابد. حکومت نوری المالکی اظهار کرد که می خواهد در بصره ولایت قانون را برقرار کند. اما جانبداران رهبر شیعه های افرادگرای عراق مقتدا اصدر می گویند که هدف از عملیات کاهش دادن موقع آنها در جنوب کشور نیم سال قبل از انتخابات پارلمانی و مقامات محلی است. ارتش امام المهدی که تحت فرمان مقتدا اصدر قرار دارد تا نیم سال اخیر آتش بس را رعایه میکرد و این عامل مهم گردیده بود برای کاهش خشونت و کم شدن تعداد قربانیان میان مردمی آسایشته در سال سپری شده. روز چهارشنبه نوری المالکی از مسلحان این گروه طلب کرده بود که تا 72 ساعت سلاح به زمین گذارند. در عکس حال آنها در روبروی مجازات سنگین قرار خواهند داشت.
درگیری‌های سنگین علیه شبه نظامیان شیعه در بصره که روز سوم است ادامه دارد و رهپیمایی‌ها به نشانی پشتیبانی از رهبری تندروی شیعه‌های عراقی مقتدی صدر. و اکنون خبری در اینترنت ظاهر شدن فیلمی که هنوز چند ماه پیش از نشر شدنش اعتراض‌های شدیدی را در کشورهای مسلمانی به بار آورد. با وجود اعتراضات گسترده عضو راستگرای پارلمان هلند گرت ویلدرز فیلم ضد اسلامی خود با نام فتنه را دیروز در اینترنت جای کرد. دولت هلند این فیلم را بلافاصله رد کرد ولی حالا در تشویش افتاده است که نشر این فیلم دیگر باره اعتراض مسلمانان را برانگیخته حیات هلندی ها و همین طور تجارت هلند در خارج را به خطر روبرو میکند. جزئیات موضوع را برای ما همکارم لطیفی لطیفی پیگیری کرده است.
دیروز عضو روزگاری پارلمان هلند گرت ویلدرز فیلمی از قبل پرسر و صدای ضد اسلامیش را در شبکه اینترنت جای داد. این فیلم هنوز تا زمان نشر شدنش در جهان اسلام موج ناراضگی ها و اعتراض ها را به عمل آورده است. گفته می شود نشر این فیلم که در آن از جمله کتاب مقدس مسلمانان قرآن مورد مذمت قرار گرفته است، عاقبت های ناگواری را می تواند در پی داشته باشد. ویلدرز که حزب آزادیش در پارلمان هلند صاحب 9 کرسی است، در شرح سبب های دست به انتشار این فیلم زدنش گفت: قرآن کتاب فاشیستی است و مردم را به خشونت انگیزش می‌دهد. در ماه نوامبر سال 2007 گرت ویلدرز اعلان کرد که درباره قرآن فیلم برداشته نیست. از آن زمان خبر این فیلم در سرخط روزنامه‌های هلندی قرار داشت و بحث‌های شدید را چی در خود هلند و چی در کشورهای مسلمانی به بار آورد. حکومت هلند رسما از فیلم ویلدرز فاصله گرفته ولی همزمان اظهار نگرانی کرده است که احتمالاً نمایش این فیلم حیات شهروندان هلند و تجارت این کشور را در خارج زیر خطر خواهد گذاشت. در فیلم که به مثال کتاب آفریده شده است، اقتباس ها از سوره های قرآن همراه با تصویرهای حمله های تروریستی به ایالات متحده آمریکا و اسپانیا آورده شدند. در یکی از صحنه های فیلم عکس های قتل فیلمبردار هلندی تیو ون گوگ نیز جای داده شدند. تیو ون گوگ 4 سال پیش برای انتشار فیلمی که وضع زن در کشورهای مسلمانی را تنقید میکرد از سوی یک اسلامی تندرو کشته شد. مقامات هلند به ویلدرز هشدار دادند که فیلمش مسلمانان را تحقیر میکند و میتواند سبب سرزدن خشونت‌های اعتراضی در کشورهای اسلامی گردد. همون طوری که در پی هر دو مورد نشر تصویرهای طنزآمیز پیغمبر محمد در مطبوعات دانیا مشاهده شد. در واکنش با چاپ آن تصویرها و هم به فیلم گرت ویلدرز در بسیار کشورهای مسلمانی رهپیماهای اعتراضی دایر شده، مردم پرچم‌های هلند و دانیا را آتش زدند. در افغانستان که حتی اعضای پارلمانش علیه چوپی تصویرهای طنزآمیز و این فیلم هلندی تشکیل رهپیمایی کردند، اعتراضگران حتی طلبی از این کشور بیرون کشیدن نیروهای دانیه و هلند را که در هیئت نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان ایفای خدمت میکنند پیش گذاشتند. فیلم گیرز ویلدرز با نمایش یک از این تصویرهای طنزآمیز آغاز و پایان می‌یابد. بعد از معرفی فیلم، ویلدرز به خبرنگاران گفت که اسلام و قرآن در دراز مدت برای حفظ آزادی در هلند خطر ایجاد میکنند و او میخواهد با این فیلم تماشابین را از این خطر آگاه سازد. حتی پیش از نشرش هم این فیلم ویلدرز باعث اعتراضهای مسلمانان گشته بود و به نظر میرسد که نگرانی های حکومت هلند به اساس نیست. شرکت های صادرکننده محصولات هلندی در تشویشند که شاید اکنون مشتریان در کشورهای مسلمان دست به بایکوت کالاهای هلندی خواهند زد. لطیفی، رادیو آزادی.
در اینترنت ظاهر شدن فیلم ضد اسلامی عضو پارلمان هلند گیرت ویلدرز، شنونده عزیز، سر از شام یکشنبه هفته جاری شماره موضوعی پخش برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. شما حالا می‌توانید از این یک آگاهی شماره موضوعی نوی پخش برنامه های ما را برای خود یادداشت کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زی قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
امیدوارم شماره موضوعی نوی ما رو برای خود یادداشت کردید و مجله بامدادی رادیوی آزادی رو از اینجا با گزارشی از تاجیکستان ادامه میدهیم. مقامات تاجیکستان به خاطر تحقیق رویدادهای اخیر بدخشان که از ماجرای میان گروهی از اهالی ناحیه روشقلا و کارمندان دادستانی آغاز یافته به نمایشهای اعتراضی پیچید، یک کمیسیون ویژه را به خارق فرستاده است. این رویدادها مایه تشویش در باره احتمال ناآرام شدن اوضاع در بدخشان شد، اما تحلیلگران و بعضی ساکنان محلی میگویند مایه این همه ماجراها در اصل تنها نارضایتی مردم از میزان فزاینده فساد و مشکلات اجتماعی چون بیکاری است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در خارق، مرزا جلال شاه جمال.
یکایت حکومتی در راست عضو شورای امنیت کشور اکرم امانوف و مقصد تحقیق حوادث نوی روشقلا که به زن و زنی بین کارمندان دادستانی و ساکنان محل و به دنبال آن تجمع تعدادی از مردم عمدتاً تاجران در نزد بنای مقامات ولایتی گردید به مرکز استان بدخشان آمده است. رسانه های خبری محلی تا به حال عاید هدف سفر این کمیسیون اطلاع نشر نکردند. در همین حال طور معلوم شد اعضای این کمیسیون به نوی روشقلا سفر نموده، در آنجا و در خارق با برخی از افراد که در این حادثه شرکت کردند صحبت انجام دادند. طالب ایونبیکوف، سردار یک شعبه قسم مرزبانی در خارق، به رادیو آزادی گفت که امروز اعضای کمیسیون با وی باعث شهید حادثه در روشقلا صحبت نموده. وی با آن او با ترتیب دادن سند سلاحی را که از دست کارمندان دادستانی گرفته شده بود سپریده است. وی گفت تسلیم سلاح افتمات کلاشنکوف در حضور معاون اول دادستان کل آقای دادابایف به وقوع پیوسته است. طالب ایونبیکوف زور داشت که با صادر شدن بدرفتاری از جانب کارمندان دادستانی نسبت افراد محلی در نوی روشقلا و بروز تنش بین آن او و قبلا به افراد مسئول در ریاست امور داخله و دادستانی ولایتی مراجعه کرده است. معاون دادستانی برای سنجش اسناد صاحبکاران فرستادن گروه را تایید، اما از موجودیت سلاح در دستشان از اور بیخبری کرده است. طالب ایونبیکوف از اور داشت به طور فوری واکنش نشان ندادن مقامات و مراجعات تکراری ساکنان اوید رفتار غیرقانونی کارمندان دادستانی در مورد کوشش رشوتستانی و تهدید با سلاح به آن او وی را مجبور ساخته است بدون سلاح برای فهمیدن وضع عظم نوعی روشقلا شود و بدون زیراوری سلاح را از کارمندان دادستانی کشیده گیرد. این در حالی است که دادستان ولایت رشید گلمشویف قبلا در صحبت با خبرنگاران به رشوتستانی دست زدن کارمندان دادستانی را رد نموده گفت که آنها در دایره وکالت رفتار کردند و از اور داشت نسبت دو نفر ساکنان شهر خورق طالب ایونبیکوف و محکم لشکاروف که بلاتوکیوب کارمندان دادستانی گمان برده نیسته میشوند پرونده جنایی باز شده است. اما طالب ایونبیکوف میگوید روشقلعه نوعی آسودهترین ولایت بوده، مردم آن بیشتر از هر منطقه بدخشان با عیوت دشوار اجتماعی روبرو هستند و انگامی گذرانیدن ری در آنجا کارمندان دادستانی به سلاح احتیاج نداشتند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
آغاز کاری کمیسیون ویژه حکومت تاجیکستان که به خاطر تحقیق رویدادهای اخیر به ولایت بدخشان اعزام شده است. و حالا شنونده ارجمندی مجله بامدادی جمعه 28 مارت رو با شنیدن سرخطی مهمترین اخباری تا این ساعت جهان و تاجیکستان دعوت میکنیم.
امروز ضرب العجل که سروزیر عراق برای شبه نظامیانی در بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده است به پایان میرسد.
عضوی پارلمان هلند گرت ویلدرز دیروز فیلم زیدی اسلامیش با نام فیتنه را در اینترنت نشر کرد.
دبیر کلی پیمان نظامی ناتو یعبد هوبس خفر گفت در نشست بخارست امیدواری یک بحث سازنده با روسیه است.
و مقامات روسیه میگویند قاتلان خبرنگار الیاس شورپویف را آشکار کردند.
به دنبال یادواری سرخط اخبار یک یادواری دیگر از سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیزی مخواهند شد.
آغاز رسیدگی کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرغیزستان به نزاعی برخواسته در اسفرا، دو نگاه به این یک نزاع از دوشنبه و از بیشکک.
میراث پوتین و بوش، برداشت مطبوعات بین المللی از ملاقات قریب الوقوع ولادیمیر پوتین و جورج بوش در سوچی.
و همچنین در این برنامه نتایج دیداری وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه در مسکو، چشماندازی به تاریخچه روابط این دو کشور و آیا ذخیره ارز و طلای تاجیکستان چقدر است؟
این همه در ادامه همین ساعت مجله بامدادی، ولی بعد تقدیم این یک ترانه.
زمینی زیبای لیلا در بین گل دختران یکتای لیلا خسرو و نازمینی زیبای لیلا در بین گل دختران یکتای لیلا
مجله بامدادی جمعه 28 مارت است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و میزبانان شما در این برنامه من میرزای سلیمپور از شهر پراگ و همکارم در دوشنبه ناصرجانی مامورزاده. این بخش برنامه را از تفصیلات نیزوی برخواسته در مرز تاجیکستان با قرغیزستان آغاز میکنیم. اخیراً در مناطق مرزی اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان میانی ساکنان هر دو طرف مرز مناقشه برخاست. علت اصلی مناقشه بسته شدن سربند نهر از طرف ساکنان دهات ولایت بودکند گفته می شود، نهری که زمین های دهات اسفرا نیز توسط آن آبیاری می شود. اما این بار شدت مناقشه به حد بالا می رود که برای فرو نشاندن آن نیروهای مرزبانی هر دو کشور مداخله می کنند.
ضمن مناقشه در مناطق مرزی بین اسفرا و بودکند بر سر استفاده زمین و آب حادثه نو نیست و حتی در زمان شوروی نیز این مشکلات وجود داشته است و بعد پاشخوری شوروی مسئله تعیین و علامت گذاری مرزها داغ‌تر شد که نیز به مشکلات مرزی این جمهوری ها می افزاید. خبرنگاری ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب می گوید برای اصلاح وضع یک کمیسیون مشترک از هر دو طرف تأسیس یافته و در عین زمان به رسیدگی وضع آغاز کرده است.
کمیسیه ویژه مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در روز 27 مارت بعد انجام نشست اولی خود در شهر اسفره گفته است که مناقشه بین ساکنان نزدی مرزی اسفره و بادکند را در زمینه تلاش و آب و زمین با راه مصالحت آمیز پایان خواهد بخشید. با گفته شاهدان حال به سر زدن این مناقشه بسته شدن آب نهر صنعی فرامرزی و گذاشتن نظارتگاه مرزبانی قرقیزستان در نزد نهر سبب شده است. از آب نهر تعداد از دهات تاجیک و قرقیز نشین استفاده می کنند. یک ساکن دهه خواجه اعلا عبدالخلیل شریفوف از محل مناقشه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که اعضای کمیسیه مشترک بعد انجام نشست رسمی با ساکنان واخوردند. جانب قرقیزستان سبب بستن نهر را نه به خاطر از خود کردن آن بلکه برای تعمیر و ترمیم نهر توضیح داده است و گفته است که این اشتباه بود، جانب تاجیکستان قبلا در جریان گذاشته نشد. وی افزود
تراکمین مویم رفتن از اون قرقیزان رفت دیگه با گفتگو این گفتشنین در حل همین نیزان ایدانه داره. سه روز دیگر هر که درخواست خودش پیشنهاد میکنه دکومنت شهر اسفره رو اونجا دیده میباره.
نیروهای انتظامی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان و مقدار از تکنیک حربی که از محل مناقشه بیرون برده شده اند به خاطر پیشگیری از احتمال سرزدن جنجال میان ساکنان دو جانب در روزهای 26 و 27 مارت به آنجا آورده شده بودند. در نیمه روز پنجشنبه صدها ساکنان دهات جانب تاجیکستان به خصوص دهات خواجه اعلا و چارکوه که برای تلاش حق خود به آب جمع آمده بودند و قرقیزهای در لب نهر گرد آمده نیز پراکنده شدند. کمیسیه مشترک همچنین جانب قرقیزستان را از استفاده قطعه زمین بحثناک در نزد دهه چارکوه اسفره منع کرده است. اسکرعلی میرحمدوف نماینده ولایت بادکند قرقیزستان در سوغد گفت که کمیسیه مشترک به حل مسائل مناقشه انگیز تنظیم تقسیم و استفاده آب در مناطق نزد مرزی سوغد و بادکند مشغول خواهد بود. ولی مسئله تقسیم آب و زمین و استفاده راه های یگانه هنوز از زمان شوروی باعث سرزدن مناقشه و تلاش ها میان ساکن محل های نزد مرزی اسفره و بادکند میگردد. در سال 1989 بر اثر چنین جنجال یک ساکن اسفره از تیر سلاح کشته شد. در سال 2003 ساکنان دهات یکه اوروغ و خواجه اعلای قرقیزستان و تاجیکستان دیدبانگاه های سرحدبانی همدیگر را که انکلاو یا که جزیره قلمرو ها را از هم جدا می کردند خراب کردند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر امور مرزی سوغد بران است که تا کنون مرزبندی و نشانگذاری نشودن خط مرز در میان سوغد و بادکند علت اصلی مناقشه و تلاش ها می باشد.
اونجا بگذار منطقه آزاد باشد. امروز آزاد هم هست، هم از نقطه نظری حرکت، هم از نقطه نظری تجارت، هم از نقطه نظری مناسبت. مردم تاجیک و مردم قرقیز حتی دوست برادر هم هستند.
به نظر آقای میرسعیدوف اما اقدامات نااندیشیده مقامات هر دو جانب برای ساکنان محل های نزد مرزی تاجیک و قرقیز مناقشه و تلاش ها به بار می آورد. در حالی که این گزارش آماده می شد از محل مناقشه خبر رسید که کار کمیسیه مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه حل مسائل مناقشه برانگیز استفاده آب و زمین در مناطق نزد مرزی تا سه روز ادامه خواهد یافت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مناقشه در منطقه مرزی اسفره و بادکند بر سر استفاده آب و نظر جانب تاجیکستان و علتهای این نزاع، اما جانب قرقیزستان به این موضوع چی نظر دارد؟ همکار ما میراسلال فرغانی که این موضوع را از بیشکک پیگیری کرده است میگوید مقامات مرزبانی قرقیزستان عملکرد ساکنان مناطق نزد مرزی تاجیکستان را چون یک عملی خلاف قانون محکوم کردند.
به اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان، یک گروه کلان شهروندان تاجیکستان غیر قانونی وارد مرز این کشور شدند. حسین پولاتوف، کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان در این مورد به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
26 مارت 2008 года около 150 граждан Республики Таджикистан во главе с хакимами Сваринского района провоцировали инцидент с пограничниками Кыргызстана.
با گفته حسین پولاتوف 26 مارت تقریبا 150 شهروند تاجیکستان تحت سروری رئیس حکومت ناحیه اسفرا وارد مرز این کشور شدند و افسود آنها دلیل آوردند که 4 روز اخیر کشتار مردم مناطق مرزی ناحیه اسفرا آبیاری نشده است. از این لحاظ سربند آب را تخریب کرده و مجرای آب را به طرف مرز کشورشان میگردانند. هم صحبت هم گفت سردار قسم مرزبانی بادکن این خبر را شنیده به جای حادثه حاضر شده است و کوشش نموده است که شهروندان تاجیکستان را از مرز کشور بیرون کند. به گفته حسین پولاتوف اما شهروندان تاجیکستان به امر وی اطاعت نکردند. پس این افسر به یکی از مرزبانها امر کرده است که روند حادثه را به نوار بردارد. کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی میگوید که چند تن از افراد مرشکن به این افسر و مرزبانان دیگر حمله آورده خواستند که دستگاه نواربردارانی تصرف نمایند. بنا به گفته آقای پولاتوف آنگاه افسر قرغیز تهدید کرده است که اگر شهروندان تاجیکستان به زودی مرز کشورش را ترک نکنند از سلاح آتشفشان کار خواهد گرفت.
і місцеві жителі відійшли на 500 метрів.
Усім Пулотов میگوید که فقط بعد این تهدید شهروندان تاجیکستان مجبور شدند که تا 500 متر عقب نشینی کنند. با گفته او بعد به جای حادثه رئیس حکومت ناحیه بادکن و چند تن از نمایندگان دیگر حکومت محلی آمده با نمایندگان حکومت ناحیه اسفرا وارد مذاکره شدند. کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت که بعد این مذاکره جانب ها قضیه مزبور را از رای مسالمت آمیز حل و فصل نمودند و همچنین از وقوع حادثه نامطلوب جلوگیری کردند. حسین پولاتوف افسود که در همین حال ساکنان منطقه های مرزی ناحیه اسفرا بدون مانعه کشتار خود را توسط آب این سربند آبیاری میکنند.
На данном участке государственной границы охрана осуществляется усиленным варианте.
با تاکید آقای پولاتوف ولی در این شب و روز منطقه های با ناحیه اسفرا هم مرز ولایت بادکن تحت نظارت شدید قرار گرفته است تا که یگان حادثه غیر چشمداش رخ ندهد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
موقع قرغیزستان در رابطه با ماجرای برخواسته در مرز بین اسفرا و بادکند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
www.azadi.org عنوانی صفحه ما در اینترنت و دریچه شما به اخباری تاجیکستان و جهان در این شبکه جهانی. در ادامه مجله بامدادی جمعه 28 مارس برمیگردیم به صحنه های بین المللی. ملاقات قریب الوقوع رؤسای جمهوری های آمریکا و روسیه در سوچی و همین که هر دو هم جورج بوش و هم ولادیمیر پوتین با تقریبا پایان یافتن هر دو دوره ریاست خود دیگر در فکر این افتادند که آیا از آنها به وارثان کرسی هایشان چی میراث خواهد ماند. موضوع وزیر روابط آمریکا و روسیه را در جمله گزارش های اولی مطبوعات بین المللی آورده است. جورج بوش وقتی از عزم رفتنش به ملاقات ولادیمیر پوتین خبر میداد گفت که او خوشبین است که در مسئله استقرار سپرهای ضد موشکی آمریکا در چخیه و لهستان که یک مایه اصلی تنش‌های کنونی بین دو کشور شده است با رهبری روسیه زبان خواهد یافت. اما حالا از همکاری من در این برنامه ناصرجان مامورزاده شنویم که آیا مطبوعات میراث این دو ابرمردی را که طی 8 سال اخیر با دو قدرت بزرگ دنیا رهبری میکنند چگونه دریافتند.
اندکی قبل از آغاز سامیت ناتو در بخارست رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از دعوت همتای روسش ولادیمیر پوتین برای انجام مذاکرات دو جانبه سری مسائل بحث برانگیز در مناسبات دو کشور پذیرایی کرد. 6 اپریل با اتمام ملاقات در رومینیا هر دو رئیس جمهور وارد سوچی خواهند شد. پوتین و بوش را در این دیدار بررسی مسائل مربوط به سپر ضد موشکی کوسوو ایران و همچنین میل اوکراین و گرجستان به ناتو در پیش است. با انجام یک چنین دیدار گمان است که مخالفت نظرهای روسیه و آمریکا از بین برود می نویسد مطبوعات بین المللی. اما هدف اصلی بوش و پوتین یک اندازه هموار کردن موقع ها و به اصطلاح آسان کردن کار برای وارثانشان است. قراری جورج بوش برای سفر به سوچی حتی برای برخی از نماینده های کاخ سفید ناگهانی و تعجب آور بود می نویسد واشنگتن پست. معمولا برای انجام سفرهای خارجی رئیس جمهور هفته ها و گاهی моҳҳо омодагӣ мегиранд. Аммо мулоқоти Сочи барои Буш охирин имкони ҳалли мухолифатҳо бо Русия аст то замоне ки Путин дар мақоми раисат ҷумҳурӣ қарор дорад. Вашингтон Пост аз қавли Джордж Буш навистааст: «Хелеҳо дар Аврупо нафаси озод хоҳанд кашид, агар мо бо Русия сари масъалаи насби сипари зидди мушакӣ ба созиш бирасем». Раиси ҷумҳурии Амрико ҳамчунин қасд дорад ҳамтои русашро барои эътирофи истиқлолияти Косово ва дастгирии тасмими Тифлису Киев барои узвият дар паймони Атлантики Шимолӣ моил бикунад, чун қарор аст Путин дар нишасти НАТО дар Бухарест алайҳи додани мақоми номзад ба Гурҷистону Украин барои шомил шудан ба ин созмон суханронӣ намояд. Украину Гурҷистон талош бар он доранд ки дар аснои нишасти моҳи апрели даъвати 26 кишвари узви паймони Атлантик барои омодагӣ ба узвияти НАТОро дарёфт кунанд. Бо вуҷуди мухолифатҳои Кремлин рӯзи чаҳоршанбе ин ду кишвар дубора эълом доданд ки аз азми худ даст нахоҳанд кашид, менависад Financial Times. Раиси ҷумҳурии Украин Виктор Ющенко баёнияҳои Дмитрий Медведевро дар мавриди таҳдидҳои домангустарии НАТО ба шарқ рад кард ва ҳамзамон вазири хориҷаи Гурҷистон Довуд Бакрадзе дар нишасте дар Брюксел гуфт, кишвараш шоистаи узвият дар НАТОст ва бо мурури замон ба ин ҳадафи дерини худ хоҳад расид. Ва аммо Москва тақрибан мутмаин аст ки дар нишасти Бухарест даст боло хоҳад шуд, таъкид мекунад Financial Times. Deutschland, Олмон, Фаронса, Итолиё, Испаниё, Ҳоланд, Белжик, Португал ва Люксембург мухолифи тавсияи НАТО ҳастанд. Дар натиҷа раиси ҷумҳурии Амрико, ки шадидан ҷонибдори пайвастани Украину Гурҷистон ба ин ташаккул аст, эҳтимолан мағлуб мешавад. Ҳаракати НАТО ба сӯи шарқ қат хоҳад шуд. Ин аст хулосаи Financial Times Deutschland. Дар ҳамин ҳол нашрияи Times ба ҳусни тафоҳум расидани Буш ва Путин дар масъалаи истиқрори сипари зидди мушакӣ дар Аврупои марказиро муҳимтар аз нишасти НАТО ва натоиҷи он мехонад. Шореҳони Times бар ин нуқтаи назаранд ки таъкидҳои Буш барои бехавф будани пойгоҳҳои зидди мушакии Чех ва Лаҳистон ба амнияти Русия ба Кремлин асар намекунад ва Русия ҳамоно таҳдид мекунад ки дар муқобил мушакҳои қавитари худро дар рӯбарӯи ин пойгоҳҳо мустақар хоҳад кард. Ба навиштаи Times, дар ҳоле ки гуфтушунидҳои вузарои хориҷа ва дифои Амрико Кандализа Райс ва Роберт Гейс бо мақомоти Русия бидуни натиҷа анҷом пазируфтанд, умеди охирин ба ҳамин мулоқоти Бушу Путин дар Сочи аст.
Матбуоти байналмилалӣ дар бораи мулоқоти қарибулвуқӯи руъасои ҷумҳуриҳои Русия ва Амрико, Владимир Путин ва Джордж Буш дар Сочи.
Андеша ва назариёти худро бар радиои Озодӣ бигӯед. Нишони имейли мо: tajik@rfirl.org. Телефонҳо 21 14 33, 24 08 77.
و حالا یک گزارش از مضافات تاجیکستان. مقامات حفظ سیاحت شهر کلاب از وضع شبکات آبرسانی شهر اظهار تشویش کرده گفتند در غیر صورت ترمیم این شبکات به خصوص در فصل گرما خطر بروز بیماری‌های سیرویتی چون دامنه همچنان باقی خواهد ماند. مدیر شعبه تندرستی شهر گفته است که آنها استفاده آب موجوده را در غیر صورت جوشاندنش اصلا توصیه نمی‌دهند. تفصیلات دیگر این موضوع در گزارش همکار ما در کلاب مؤمنی احمدی.
مدیر شعبه تندرستی شهر کلاب سفرعلی رجب‌مدوف از تعمیر نیافتن قبرهای آبگذر شهر در زمستان امسال بر اثر سردی آسیب دیده بودند اظهار نگرانی نمود. جناب رجب‌مدوف گفت خطهای آبگذر داخلی شهری اگر به زودی تعمیر نیابند تابستان امسال احتمالی به مراتب خروج نمودن بیماری دامنه میان ساکنان شهر از تخمین دور نیست. در همین مورد او میگوید که شعبه تندرستی شهر به خاطر جلوگیری از بیماری دامنه کارهای فهماندهی در بین اهالی شروع نموده است. سفرعلی رجب‌مدوف میگوید
برای همین پول قبرها آب تازه نشده است. قبرها همه از صدمه برطرف شدگی نیستند. ما خودم در مکتب و گشتن روزی دراز تاکید میکنیم که آب شما
بخورید. تا چند سال اخیر فصل گرما در شهر کلاب بیماری دامنه خروج میکند. سفرعلی رجب‌مدوف میگوید تا دو ماه اخیر 36 نفر با بیماری دامنه گمانبر دانسته میشد، اما از میان آنها تنها 6 نفر با داشتن بیماری دامنه در بیمارخانه مرکزی بستری شدند. رجب‌مدوف میگوید که بیماری دامنه سالهای طولانی است که در بدن هر یک باشنده کلوبی منزل گرفته است و برطرف کردن آن کار نهایت مشکل است.
از اون سال 96 اینجا منزل اگر چرد میدونم منزل میدونم برای زمانی که این منزل برطرف کرده شود همه را باید واکسیناسیه کنند. این زمان این زمانی این مقابل دومانه نهایت گران است و قدرتی حضیر قدرتی مرمون ندارد.
در همین موقع گفته می شود حکومت محلی برای تعمیر قبرهای آسیب دیده از سازمانهای بین المللی کمک پرسیده است. ولی حضیر تشکیلات اکسفام جهت برطرف کردن صدمه‌ها در خطهای آبگذر شهر کلوب کار را شروع نموده است. اما با گفته کارشناسان تا میان ساکنان بومی واکسینات به اصطلاح امکانی آماری نگذرانند خطر بیماری دامنه در شهر کلوب برطرف نخواهد شد. مومین احمدی برای رادیوی آزادی از شهر کلوب.
وضعی همچنان بدی شبکه های اوبرسانی شهر کلوب شنونده گرامی مجله بامدادی جمعه 28 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اینجا فرصت است برای یک یادآوری دیگر باره از سرخط مهمترین اخباری این تا این ساعت. امروز زربالعجل که سروزیر ایراق برای شبه نظامیانی در بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده است به پایان می رسد.
عضوی پارلمانی هلند گیرت ویلدرز دیروز فیلم زیدی اسلامیش با نام فیتنه را در اینترنت نشر کرد.
دبیر کلی پیمان نظامی ناتو سخفر گفت در نشست بخارست امیدواری یک بحث سازنده با روسیه است.
و مقامات روسیه میگویند قاتلان خبرنگار الیاس شورپایف را اشکار کردند.
و در پی یادآوری سرخط اخبار به خاطر رفع خستگی شما از این همه گیرودارها یک ترانه تقدیم می شود. گریه مکن عزیزکم تقدیر ما به تو همین بوسه آخرین ما با سخنانی واپسین با سخنانی واپسین چشمانی پور خمار تو نگاهی پور جلای تو خاکره های زار تو بر من چه زخمی آتشین بر من چه زخمی آتشین گریه مکن بهار من زی گریه چون خزان شدی گریه مکن عزیزی من عزیزی دیگر آشنی عزیزی دیگر آشنی گریه مکن بهار من زگیریه چون خزان شدی گریه مکن عزیزی من عزیزی دیگر آشنی عزیزی دیگر آشنی شنونده عزیزی مجله بامدادی جمعه 28 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. دومه دولتی روسیه با تصویب یک قرارداد هنوز 4 سال پیش امضا شده بین مسکو و دوشنبه میپردازد. بر اساس آن قرارداد تاجیکستان بر عوض تقریبا 242 میلیون دلار قرضش ایستگاه نظارت کیهانی اکنو را در اختیار روسیه گذاشته و 50 میلیون دلاری باقی مانده این قرض را همچون سهم روسیه در ساختمان نیروگاه یکمی سنگتوده میشناسد. اما سوال این است که چرا روند تصویب و یا راتیفیکاسیای این قرارداد تنها بعد قریب 4 سال امضا شدنش تازه آغاز یافته است. همکار ما محمد رحیم سیدر در مسکو میگوید در همین حال دیروز در پایتخت روسیه وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه نیز ملاقات داشتند.
مسکو و دوشنبه قصد دارند همکاری های اقتصادی و بازرگانی خود را فعال نمایند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف پس از انجام ملاقات با وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی روز پنجشنبه در مسکو در صحبت با خبرنگاران گفت ما متعهد شدیم که برخی از مسئله ها را با طور فوری حل نماییم تا همکاری های اقتصادی و بازرگانی و سرمایه گذاری بین روسیه و تاجیکستان توسعه یابد. سرگئی لاوروف افزود روسیه در نوبت اول از طریق شرکت در رشد مجتمع انرژی آبی آسیای مرکزی با پیشرفت تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در آغاز ملاقات گفت روسیه همیشه همکار رهبردی ما بود و خواهد ماند. بین تاجیکستان و روسیه روابط جدی مثبت وجود دارد، آن را تحکیم باید داد. بین ما هیچگاه مشکلات جدی وجود نداشت. در آستانه بازدید وزیر خارجه تاجیکستان از مسکو برخی از رسانه‌ها خبر دادند در ملاقات وزیران امور خارجه روسیه و تاجیکستان بررسی امکانات عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای در نظر است، ولی پس از ملاقات در این باره خبر نیست. این در حال است که تحلیلگر پژوهشگاه خاور میانه ولادیمیر سرجین میگوید وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان از مسئله احتمال عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای صرف نظر کرده نمیتوانند، زیرا وزیر خارجه ایران این موضوع را در دوشنبه بدون هماهنگی با مسکو مطرح کرده است و این میتواند موجب ناراحتی مسکو شود. در آستانه بازدید وزیر خارجه تاجیکستان از مسکو، حکومت روسیه سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان را که تیر ماه سال 2004 در دوشنبه به امضا رسیده بود تصدیق کرد و برای تصویب به دومه دولتی ارسال نمود. کارشناس اقتصادی آسیای مرکزی در مسکو، حکیمشاه محبت، سبب به درازا کشیدن تصویب سازشنامه را به پیچیدگی های روابط اقتصادی و سیاسی روسیه با کشورهای آسیای میانه مربوط می‌داند.
در این رفت وقتی که قرار داد بسته شد پیش بینی شده بود که روسیه در ساختمان نیروگاه برخی راگون در کار کارخانه امیومی تاجیکستان و در ساختمان های گیسی سنتودا و دیگر اشارت های تاجیکستان یعنی اشتراک و شریک می شود، ولی از سبب بهتر شدن مناسبتی روسیه و ازبکستان در مسئله ساختمان نیروگاه برقی راغون بحث مناظره های زیاد شد که تاجیکستان از خدمت شرکت روسل دست کشید و شاید که همین مناقشه های اقتصادی باعث آن گردید که روسیه نتوانست در دوام 4 سال همه قرارداد را برای رفشکست به دومه دولتی سپرد.
بنا به گزارشات وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی به منظور شرکت در جلسه های وزیران امور خارجه اتحاد کشورهای مشترک المنافع و پیمان امنیت مشترک 27 مارس وارد مسکو شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
ملاقات وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه در شهر مسکو و آغاز روند تصویب یک قرارداد 4 سال پیش امضا شده بین دو کشور از سوی دومه دولتی روسیه. یاد راست میکنیم در تیر ماه سال 2004 در جریان سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه میان تاجیکستان و روسیه در مجموع 15 سازشنامه همکاری در بخش‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امضا شده بود که آن زمان یک پیشرفت انقلابی در روابط دو کشور با قلم داده می شود. اما بخش بزرگی از آن همه سازشنامه ها که از جمله تا 2 میلیارد دلار وعده سرمایه گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان را در بر می گرفت همچنان در روی کاغذ و اجرا نشده باقی ماندند. تاجیکستان حتی سازشنامه در آن روزها با شرکت روسیه روسال امضا کرده اش را لغو کرد. همکاری ما در دوشنبه براد یوسفی با چشم‌انداز به تاریخچه روابط 4 سال اخیر تاجیکستان و روسیه.
شریک راهبردی و استراتژیک بودن روسیه و تاجیکستان پس از به امضا رسیدن مجموعه سندهای همکاری این دو کشور در سال 2004 به یک عباره سری زبان‌ها به خصوص در تاجیکستان تبدیل شد و تحلیلگران نیز آن زمان حدس می‌زدند که با این اقدام روسیه می‌خواهد اعتماد کاهش‌یافته خود در تاجیکستان را دوباره قائل شود. و مهمترین سندهای به امضا رسیده میان تاجیکستان و روسیه در آن زمان تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، بخشیدن قرضهای 300 میلیون دلاری تاجیکستان در نزد روسیه بر عوض مالکیت این کشور، ساختن پنجره نظارت کیهانی در نورک، سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان و در ضمن بنیاد نیروگاه برق آبی راغون، بنیاد کارخانه نوی الومینیوم و تجدید کارخانه فعال الومینیوم تاجیک، همچنین در رابطه با حقوق مهاجرین مهنتی تاجیک در روسیه بود. اما با گذشت 4 سال از این توافقات چنین به نظر می رسد که اکثرا منافع روسیه از آن سازشنامه ها برآورده شد و خواسته های تاجیکستان حل نشده باقی ماند. زیرا بر اساس این سازشنامه ها روسیه پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را بنیاد کرد و از تاجیکستان با پرداخت رمزی 30 سنت در سال زمین این پایگاه را به اجاره گرفت. پنجره نظارت کیهانی معروف به اکنو را با بخشیدن حدود 250 میلیون دلار قرض تاجیکستان به مالکیت خود تبدیل داد و تعبیر دیگر جای پای خود در منطقه را خیلی قوی ساخت. اما تاجیکستان از مجموعه سازشنامه های سال 2004 با روسیه سرمایه 2 میلیارد دلاری را به دست نآورده است. شرکت روسالی روسیه نیروگاه برق آبی روغن را سرمایه گذاری و بنیاد نکرد. همچنین در وعده تجدید کارخانه آلومینیوم تاجیک و بنیاد کارخانه آلومینیوم دیگر در جنوب کشور با حدود 600 میلیون دلار سرمایه گذاری تأخیر کرد و تاجیکستان به صورت یک جانبه سازشنامه با روسال را لغو نمود. بر طبق توافقات باید مهاجرین کره تاجیک حقوق برابر با شهروندان تاجیکستان را به دست می آورد. اما اطلاعات همروزه خبرگزاری ها دلیل بران است که مظلوم ترین شهروندان خارجی در روسیه تاجیکانند و همچنین بر طبق اقدامات اخیر مقامات این کشور کمترین کوتای مهاجرین کره در روسیه را تاجیکستان دارد. با گفته شاکر جان حکیموف تحلیلگر مسائل سیاسی، روسیه پس از واقعه های اندیجان در تصمیم گیری های خود در آسیای مرکزی بیشتر به ازبکستان قائل می شود و البته ازبکستان در این مورد قبل از همه منافع خود را پیش می گذارد.
سبب دیگر در آن است که هر لحظه اگر سیاست خارجی تاجیکستان فعالتر شود و هر چقدر سازمان های مالیوی بین المللی چی شرق چی اسلامی و چی غربی با کشوری ما توجهشان بیشتر شود، این باعث نگرانی روسیه میگردد و در نتیجه مانعهای سنی نیز به وجود میآورند و مناسبتشان به تاجیکستان مثل یک ولایت روسیه.
شاکر جان حکیموف تحلیلگری تاجیک. با گفته عبدالغفور کمال تحلیلگر مسائل اقتصادی، تأخیر جانب روسیه در اجرای سندهای همکاری که بیشتر منفعت تاجیکستان را بیان میکند، عدم فضای رقابت کشور و شرکت‌های خارجی در تاجیکستان است.
باید حکومت تاجیکستان یک فضای رقابتی سالم را در کشور به وجود آورد و روسیه چه شرکت‌های علاهدهش چه حکومتش بدانند که اگر به وعده‌هایش عمل نکند این بازار را از دست می‌دهد و این بازار بازار بی‌رقیب نیست و دیگران خیلی زود می‌آیند و جای روسیه را در صحنه اقتصاد تنگ می‌کند.
ولی آقای کمال همزمان می افزاید اگر که روسیه سخنبازی های خود در مورد همکاری راه بردی با تاجیکستان بودن را ادامه دهد، بالاخره مقام و جایگاه خود در تاجیکستان را به آسانی از دست خواهد داد. زیرا مشکلات داخلی حکومت تاجیکستان را برای دست گرفتن اقدام های بیشتر همکاری با جهانی بیرونه وادار خواهد کرد. در همین حال قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک معتقد است که سازشنامه های انجام نشده یک خرطه بازنشده روسیه برای با خود نگه داشتن تاجیکستان در آینده است.
روسیه حل و فصل مسائلی که بیشتر به نفع و سود تاجیکستان بودند آنها را به مراحل بعدی همکاری های خود با تاجیکستان گذاشته بود، با این فکر و پیشبینی که فرصتی گرفتن امتیازات بهتر و بیشتر برای مسکو در آینده فراهم خواهد شد.
و آقای بیگ محمد نیز بر این است که مشکلات افزاینده بخش های مختلف جامعه تاجیکستان حکومت کشور را به اندیشیدن سریع‌ترین اقدام های مهم همکاری با همکاران موافق مجبور کرده است و اگر حکومت نو روسیه نیز در سر خیال آسان با خود نگه داشتن تاجیکستان را بپرورد، شاید کارت‌های احتیاطی روسیه در مقابل تاجیکستان باز نشده از بازی خارج شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاریخچه روابط نچندان برجسته تاجیکستان و روسیه در 4 سال اخیر یک سلسله قراردادهای بزرگ ولی تا حال اجرا نشده و تنها یک تعهد مشارکت استراتژیکی نیست، روز تا روز کم رنگ‌تر و کم اهمیت‌تر به نظر می‌رسد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
شنونده عزیزی مجله بامدادی جمعه 28 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. و در پایان این ساعتی مجله بوندودی گزارش دیگری داریم از پایتخت تاجیکستان و مربوط به ذخیره های ارز و طلای این کشور. مرکز تحقیقاتی شورای جهانی طلا تاجیکستان را از جهت ذخیره ارز و طلایش در فهرست امسالی کشورهای دنیا در قیاس با یک سال پیش یک زینه پایین جای داده است. تاجیکستان امسال در این فهرست به زینه 92 رفته است. این در حالی است که به گفته مقامات دوشنبه ذخیره ارز و طلای تاجیکستان در قیاس با یک سال پیش 100 کیلو افزوده است. کارشناسان میگویند تاجیکستان هرچند ذخیره زیادی کانهای طلا دارد، اما امکان افزایش آن را در بانک‌های مرکزی در بانک ملی تاجیکستان نداشته است و چیز دیگر نیست قابل یادرسی است که در اوایل ماه مرد بین دولت تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول بر سر حجم ذخیره های ارز و طلای تاجیکستان یک بحث برخاست و صندوق بین‌المللی پول آمار تاجیکستان را قبول نکرد و گفت که تاجیکستان باید 47.4 میلیون دلار قرضی از این سازمان گرفتهش را با دلیل پیش ارائه معلومات غیر واقعی برگرداند. اما تفصیلات موضوع ذخیره ارز و طلای تاجیکستان در گزارش همکاری ما در دوشنبه اسلمی مومن زاد.
تاجیکستان میان کشورهای دنیا از جهت ذخیره ارز و طلا جای 92 را گرفته است. بنا به گزارش مرکز تحقیقاتی شورای جهانی طلا که فهرست کشورهای عالم را از جهت ذخایر ارز و طلا مرتب کرده است، در قیاس با یک سال پیش ذخایر ارز و طلای تاجیکستان 100 کیلو افزوده است. اگر سال قبلی این ذخیره یک تانه 600 کیلو را تشکیل داده است، امسال آن به یک تانه 700 کیلو برابر شده است. اما در حال ذخایر ارزی و طلای تاجیکستان کمی افزوده است، این کشور در فهرست مذکور در قیاس با یک سال پیش یک زینه پایین رفته است. سال گذشته تاجیکستان در این فهرست در جای 91 قرار داشت. به اندیشه کارشناسان چقدر ذخیره ارز و طلای تاجیکستان بیشتر باشد، همان قدر قرب پول ملی استوارتر میگردد. عادل علیم‌شایف کارشناس مستقل میگوید دولت در برابر افزایش تولیدات ناخالص ملی باید ذخایر طلا را در بانک مرکزی افزایش بدهد. به اعتقاد آقای علیم‌شایف تاجیکستان از ذخایر طبیعی طلا غنی بوده، امکان افزایش ذخیره طلا را در بانک ملی دارد. اما کم کارکرد شدن طلای تاجیکستان و کم بودن افزایش حجم تولیدات ناخالص ملی در برابر تورم این امکان را از بین می برده است. آقای علیم‌شایف می گوید
ذخیره طبیعی طلای قدر زیاد باشه هم قدر خوبتر است. به اقتصادات مملکت برای کشوری برای گرفتن قرض تاثیر مثبت میرسونه. البته ما ذخیره خیلی بزرگی طلای داریم و تنها اونها مورد کارکرد قرار گیرند میتواند که همین ذخیره زیاد شود. البته این روان کردن ذخیره طلایی که استحصال میشود همچون منبع ذخیره های اسعاری باید نگاه داشته شود در ذخیره مالیوی تاجیکستان.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان سالانه تولید طلا بیش از 4 تنه، افزایش تولیدات ناخالص ملی 8% و حجم تورم 24% را تشکیل می‌دهد. کارشناسان می‌گویند یک زینه پایین جای گرفتن تاجیکستان در فهرست مرکز تحقیقاتی شورای جهانی طلا معنای آن را دارد که ذخیره طلای تاجیکستان در برابر ذخیره های طلای کشورهای دنیا افزایش بیشتر پیدا نکرده است. ذخایر طلای تاجیکستان در قیاس با ذخایر ممالک همسایه‌اش خیلی ناچیز بوده است. مثلا در فهرست مذکور قزاقستان همسایه با حدود 68 تن ذخیره طلا در زینه 40 و قرقیزستان با 2.6 تن طلا در جای 84 قرار دارد. در جهان آمریکا با بیش از 8000 تن طلا در فهرست مذکور در جای اول قرار دارد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، و در همین جا مجله بوندودی جمعه 28 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
شما را در این برنامه من ناصر جان مامورزاده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه
و من میرزای سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی می‌کردیم. همیشه شاد و آباد و همیشه با برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی باشید.
تا صحبت دیگر در مجله دیگری بامدادی، یعنی تا صبح روزی دوشنبه، خدا نگهبان شما.
یادی یا یادی یادی لب تو شد صبح بیا بس غم جوانی سبزی